ای به وسعت تمام ایران عزیز، دارالقرآن بسیج.
حرکت تبین خونسا کننده ی توطئه دشمن است. هر کدام از ما باید به عنوان یک وظیفه، مثل یک چراغی، مثل یک نوری اطراف خود را روشن کنیم. رویای سیاه. رویای سیاه نام برنامه ایست که در این فرصت برای شما در نظر گرفتیم و تقدیمتون میکنیم. با هم بشنویم.
با شروع جنگ ایران و عراق، سازمان مجاهدین خلق به تصور اینکه سرنوشت جمهوری اسلامی را جنگ ایران و عراق تعیین می‌کند و با توجه به تمایل ابرقدرت‌ها به شکست ایران، رسماً و علناً در کنار عراق علیه ایران قرار گرفت. سپس رجوی پس از ورود به بغداد، بلافاصله نیروهای نظامی سازمان را که از سال 61 به تدریج در کردستان عراق مستقر شده بودند، به علاوه سایر نیروهای حاضر در ایران، ترکیه، پاکستان و سایر کشورها را فراخواند تا برای آموزش و هماهنگی به آنان ملحق شوند. در آن زمان حسن عزیزی مسئول خارج کردن نیروهای سازمان از مرز ایران بود. او در سال 56، درست یک سال قبل از پیروزی انقلاب، در زندان با سازمان آشنا شده بود. با فراخوان رجوی او نیز به همراه همسر باردار و دو فرزندش از طریق مرز کردستان خود را به عراق می‌رساند.
من اون موقع دو تا بچه داشتم که سومیشم در شرف خارج شدن به از ایران بود که خدا به ما داد. روزی که من می‌خواستم خارج بشم، دستور تشکیلات بود به من که به هیچ بچه من به جون نباید به هیچ کس بگی که کجا میری. و در ضمن شما را شناسایی کردم. این دستور تشکیلات بود. اگر به بلا فاصله خارج نشی از کشور اعدام خواهی شد. منم خب خانواده رو برداشتم بدون اینکه اجازه بدم همسرم با پدرش مادرش خداحافظی کنه. نه خودم تونستم خداحافظی کنم نه خانوادم. اون زمان در واقع کردهایی که مخالف نظام بودن در واقع یه مناطقی رو به عنوان مناطق آزاد شده در اختیار داشتن. بخشی از روستاهای سنندج بود، سردش بود، اینجور مناطق که من خودم رو رسوندم اونجاها. دو نفر بچه ها رو هم بردم از زندان فرار کرده بودن. اون زمان خب شرایط خیلی بحرانی بود. اینا رو رسوندم به سازمان، تونستم ارتباطم رو برقرار کنم. تمام دار و ندارم و مثلا من یه قشر خیلی پایین جامعه بودم، یه تعمیرکار بودم، چیز خاصی نبودم توی جامعه، ولی به اندازه‌ای که بتونم زندگیمون بگذرونم از قبیل مسکن و ماشین و مثلا محل کسب و اینا رو داشتم. جامعه میخواد درست بشه، سازمانی اومده نجات دهنده بشریته، با این دیدگاه تمام دارو ندارم رو فروختم، آوردم مثلا به صورت طلا برای دختر کوچولوی 4 ساله، نمیدونم برای بچه، همراه همسرم، همراه خودم، همه رو برداشتیم بردیم دو دستی تقدیم کردیم به این سازمان.
سازمان پس از ورود به عراق راهی استان دیاله عراق شدند و در زمین احدایی از سران حزب بعث اردوگاهی را بنا کردند و به یاد اشرف ربیعی همسر اول رجوی آنجا را پادگان اشرف نامیدند.
حزب بعث و خود رئیس جمهور وقت عراق صدام حسین بیشترین امکانات و از جمله 11 قرارگاه را از جنوب تا شمال عراق و حتی در بغداد چندین قرارگاه و چندین هتل رو در اختیار سازمان گذاشته. اما مقر اصلی سازمان منافقین در یه منطقه‌ای بود به اسم اشرف در بین شهر خالص و شهر العظیم که این منطقه تا خود بغداد حدوداً 1.5 ساعت فاصله داره.
قبلا یه پادگان عراقی بوده، با خوشخدمتیایی که رجوی برای صدام کرد امکانات و الزامات خیلی زیادی در اختیار این قرارگاه قرار داد.
اگه بخوایم تا قبل از زمان سقوط صدام و اشرف رو تشریح کنیم، یک پادگان وسیع بود که حتی در 10 کیلومتری اطراف خود قرارگاه کسی به صورت پیاده یا سواره، چه نظامی چه شخصی، از عراقی ها جرات نمی کردن تو اون محدوده تردد داشته باشن.
پادگان خالص اسم اصلیشه. پادگان خالص هم زندان سابق ارتش عراق بوده. زمانی که سازمان آمد تو عراق از نیروهاش از کردستان و به صورت چریکی و گردانی جمع کرد، همه را متمرکز کرد، این منطقه را انتخاب کرد. اینم به دلیل اینکه منطقه بود حائل بین منطقه دولت مرکزی و منطقه کردی،
یعنی به لحاظ نظامی انقدر اینا گسترده بودن، حتی تو شهر مختلف بغداد هم اینا پایگاه مختلفی رو داشتن، در جنوب، در شمال، در داخل خود بغداد، که اشرف پایگاه اصلی سازمان منافقین محسوب میشه.
در یه بیابان لمیزه است که نزدیکترین روستا به اونجا شاید حدود 15-20 کیلومتر فاصله داره، ولی در فاصله 35 کیلومتری اون یک فرودگاه متروکه واقع است، فرودگاه جنگی متروکه بوده قبلا، و بعد از اون دیگه به یه سری کوه‌ها برخورد می‌کنیم.
همزمانی که این قرارگاه داشت ساخته می‌شد گسترش پیدا کرد، طوری که بعدها ما خودمون شاهدش بودیم، معروف شد به اشرف بزرگ، اشرف کوچیک، که نزدیک 65-70 کیلومتر مربع فقط وسعت اشرف شد.
منافع مشترکی داشت برای صدام و رجوی که اونجا رو انتخاب کرده بوده، چون اونجا حد فاصله بود بین منطقه کردی و بین منطقه دولت مرکزی که سازمان با نیروهاش افتاده بود، او وسط که حائلی باشه بین منطقه کردی و منطقه دولت مرکزی.
سال 65 بود که دیگه برای راه اندازی اشرف خود من که تو نیروی پشتیبانی بودم اعزام شدم. در واقع میتونم بگم اون درختای کوچولوش بگیریم تا اون آخر رو با دستای خودمون ما اشرف رو ساختیم و درست کردیم و اشرف کنونی شد.
سازمان در اینجا تونست با امکانات وسیعی که در ابتدای جنگ از طریق کشورهای عربی براش رسیده بود، کارخانه های برق برقرار کنه، کارخانه های آب برقرار کنه، بیمارستان برقرار کنه، تمام اینا با امکاناتی بود که دولت عراق داد، و دولت عراق هم در ازای این امکانات بیشترین بهره سیاسی و جنگی رو از سازمان منافقین کرد.
در جریان دفاع مقدس، سازمان با شیوه‌های گوناگون در صدد ضربه زدن به نظام مقدس اسلام بودند. میتوان به همکاری در عملیات‌های نظامی عراق اشاره کرد، از جمله لو دادن مختصات جغرافیایی تأسیسات نظامی و غیر نظامی به گردان‌های موشک‌انداز بعثی با کمک عناصر سازمان که در داخل خاک ایران حضور داشتند.
خمپاره هایی که صدام حسین تو سر این مردم من میبارید، در واقع گراش سازمان میداد. من بدون اینکه خودم بفهمم میگفت بیا با خانواده تماس بگیر، حالشونه بپرس، ببین چی شده چی نشده. من میمادم به خانواده هم زنگ میزدم، من نوعی منظورمه. خب به عنوان اینکه سالهاست خانواده هم صدایی ازشون نشنیدم، باتم این صداشونه بشنمم. موقعی که حالشون میپرسم حالتون چطوره، دیشب یه خمپاره خورد اینجا، حالا چطوری میخواد باشه، خورد مثلا فلان منطقه.
سازمان به خوبی میدانست که خدمت به رژیم عراق در جنگ علیه ایران بهانه اخذ امکانات از صدام است. این در حالی بود که یکی از وظایف اصلی سازمان در مناطق همجوار با ایران تخلیه تلفنی، شنود و جمع‌آوری اطلاعات جنگ بود. تسلط اعضای سازمان به زبان فارسی و دیگر گویش‌های اقوام ایرانی باعث شد که استخبارات عراق از سازمان مجاهدین بیشتر برای جاسوسی استفاده کند. همین امر موجب گردید تا سازمان به ستون پنجم معروف گردد. در آن زمان سمد نظری که یکی از اعضای سازمان بود در بسیاری از عملیات سازمان شرکت کرده بود و توانسته بود مورد تایید سازمان استخبارات عراق قرار بگیرد.
ستاد اطلاعات قسمت اصلیش گردان نهای شناسایی تو نهایتش و سیستم شنودش بود. ما اگه بخوام به صورت عمومی بگیم که چارتش به چه صورت بود، بخش سمت راستش ستاد گردان‌های شناسایی بودن یا گورهان‌های شناسایی در زیر لوای گردان، یه گورهان به اصطلاح صامت بود، یعنی شنود بود، و به قول هم اینا هر کدوم خودشون زیر مجموعه خاصی داشتن. مثلا شنود، شنود راه دور داشت، شنود مرزی داشت و گردان شناسایی هم دسته های شناسایی داشت و دسته های دیدبانی و تیم های پشتبانی که داشتن.
یه چیزایی داشتن به نام صامت که با هماهنگی با نیروهای عراق تو مناطق مختلف مرزی اینا دایر می شد. این شنودا با استفاده از یک سری بیسیم ها ارتباطات بیسیمی و باسیمی ایران رو ثبت می کردن یا شنود می کردن و اونها رو بر اساس کدهای پیاده که میتونستن پیاده بکنن اونا رو پیاده میکردن و این اطلاعات رو در اختیار ارتش عراق قرار میدادن.
یه بخش دیگه بود به نام ستاد داخله که اون هم بنا به گفته مسئولین سازمان افرادی بودن که به اصطلاح نفوذی سازمان و آرشیوهای اطلاعات سازمان بود. همه اینا رو سازمان در اختیار گرفته بود تا بتونه در راستای همکاری با ارتش عراق و شکست نظام جمهوری اسلامی در جنگ در خدمت دولت عراق باشه.
حتی نیروهای استخبارات تو خیلی جاها نیست، نیروهای استخبارات یعنی نیروهای اطلاعاتی کشور، تو خیلی جاها از سازمان می اومدن اجازه می گرفتن بری خیلی کاراشون. یعنی این سازمان اینقدر خودش، یعنی صدام و سازمان اینقدر رابطه تنگاتنگی با هم داشتن که خیلی مسائل رو سازمان برای اون قسمت استخبارات می برید. حتی میتونم بگم که صدام نیروهای سازمان رو بیشتر از استخبارات خودش هم قبول داشت و بیشتر از نیروهای استخبارات به نیروهای به خود مسعود رجوی اطمینان داشت. مثلا من خودم میدیدم چند بار مثلا نیروهای سازمان تا نزدیک کاخ صدام که هیچ کس اجازه به ورود به اون منطقه نداشت میرفتن، که حتی نیروهای استخبارات اجازه ورود به اونجا نداشتن.
از حضور در سنگرهای ایرانی بگیر تا دیدبانه های مستمر روزانه و شبانه و اسیر گرفتن، در فکه ما اسیر گرفتیم تا بتونیم اطلاعات رو کسب کنیم و کسب و گرفتن اطلاعات مقرهای تسخیر شده، شنودهایی که سازمان در قرارگاه اشرف توسط بیسیم‌های راه دور انجام می‌داد که بیشتر روی بیسیم‌های ادارات و ارگان‌های استان‌های مرزی که در رابطه با جنگ فعال بودن کار می‌کردند، با بیسیم‌های وی‌آر‌سی و بیسیم‌های دیگه‌ای که دولت عراق در اختیارشون می‌ذاشت یا از کشورهای اروپایی تهیه می‌کردند، روی بیسیم‌های ارگان ها و به اصطلاح نهادهای جمهوری اسلامی کار میکردن تا اطلاعات لازم در رابطه با جنگ بگیرن. بخش دیگه از این کسب اطلاعات از طریق تحقیقات تلفنی بوده که تو اون مقطع ستادی بوده که در این راستا کار میکرد، باز هم در ارتباط با همین ستاد اطلاعات بود که عناصری بودن که از عراق یا کشورهای اروپایی
تماس میگرفتم با مسئولین و ارگانها و ادارات و حتی با نظامیان در جبهه که بتونن شرایط وضعیت اون جبهه رو تعیین بکنن که الان در چه حالته، آیا در حالت پدافندی، در حالت آفندی، یا اینکه در چه شرایطی هستن، نیازی که نسبت به اون منطقه داشتن.
در یکی از اسناد به دست آمده از آرشیو مجاهدین خلق به مکالمه ضبط شده بر روی نواری برمیخوریم که در آن یکی از اعضای سازمان سعی در تخلیه اطلاعاتی شهید لاجوردی توسط مکالمه تلفنی دارد که خوشبختانه با درایت این شهید بزرگوار مواجه می شود.
من یادم یک بار به عنوان فرمانده دسته دیدبان در منطقه عملیاتی فکه بودیم، درست تو نقطه مرزی، یعنی توی جبهه عراق. مقر فرمانده گردان بود، بهترین دیدبانی رو روی تپه به نام تپه قرقی در اختیار ما گذاشته بودن. یه سنگر خیلی بزرگی بود که جدا از دیدبانی که انجام میشد، یه تیم صامت هم تحت مسئولیت من، فردی به نام آقای شیبیاری که بچه تهران بود، الان هم توی خود قرارگاه اشرف. من یادم ساعت 12:30 شب صدام زد به شعای 7-8 کیلومتری همین منطقه، ارتش ایران قصد حمله داره، که نوارهایی که ضبط کرده بود از طریق صامت، از طریق پیارسی هایی که بیسیم های پیارسی که ما در اختیار داشتیم و اینا مستمرن گوش میکردن روی طول موج های ارتش ایران، متوجه شد که تویش به شعای 8 کیلومتری این منطقه یک یگان در زیر نیروهای عراقی، زیر سنگرهای عراقی در نزدیکترین فاصله به صورت خیلی آروم داره با فرماندهی بالاترش صحبت میکنه که ما در نقطه خود مستقر شدیم. چون از طرف مسئولین سازمان این توجیه شده بودیم اگر چنان که فکر میکنید در جبهه در شب تهدیدی توسط ارتش ایران یا سپاه هست که خیلی مسئله جدی باشه، قبل از اینکه با ما اطلاع بدین، به خود نیروهای عراقی اطلاع بدین، ما مجبورشون توسط مترجم بریم توی ستاد گردانشون به فرماندهیشون بگیم. ما اومدیم جبهه، دیدیم فرمانده قبل از اینکه ما با سنگرش اومد جلو، اومد با من روبوسی کرد و خیلی منور گفت اونجا نیروهای ایرانی یک گورخان از شب قبل اومده بود زیر نیروهای ما رو مستقر شده بود و دور زده بود و همون ارتباطی که شما میگفتین با ما حدوداً 7.5 کیلومتر فاصله بود و همین آماده باشی که ما داده بودیم متوجه داستانشون، ولی اونا قبل از اینکه ما اقدام بکنیم یک دو تا گورخان ما رو کندن و بردن اسیر کردن، ولی خدا پدرتون رو بیامرزه که این اطلاعات در اختیار ما گذاشتین تا ما بتونیم خودمون رو جمع جور بکنیم و بتونیم پاتک بکنیم. برای
پس از یک سال سرکرده سازمان مجاهدین که عملا در کنار صدام درگیر جنگ ایران بود، تا یه پیامی در 30 خرداد 1366 تأسیس ارتش آزادی بخش ملی را اعلام کرد و آن را ادامه همان شورش مسلحانی 30 خرداد 1360 معرفی کرد.
هرچی که آموزش اولیه را شروع کردن اینا خیلی جالب بود برای من، زمانی که من خودم جون نظامی بودم توی رژه، توی چیز مسائل مثل عقب گرد و همین آموزش نظامی، خب بالطبع ما خودمون سلامت بودیم. نقطه جالب برای من اینجا بود که این کتاب آموزش بزرگان شد ارتش جمهوری اسلامی ایران، از روی اون میخون بعد به ما قدم آهسته و به چپ چپ و براساس. خیلی من با مطرح گفتم گفتم آقا شما داری آموزشید، ما خودمون نظامی بودیم بلدیم این چیزا رو، یه یارو بهش یه خود برخورد این حرف من. خب نه ما آموزش نظامی میدیم، این خواست ما بود. خب روی کتابش نوشته، جلدش نوشته ارتش جمهوری اسلامی ایران، و واقعا هم همینجوری بود. یعنی من به چشم دیدم که این حرفو زدم.
ابتداش یه سری آموزشا از آموزشای مثل ارتش ساده که میذارن نظام جمع و از اینا، بعد کم کم به چیزی جلوتر که میاتیم آموزشای به سلاح و از کد بگی تا کلاش و سلاح بالاتر دیگه.
تو مرحله اول یه سری سلاحی بکشی یا سلاحی که میتونست جمعیتر عمل بکنه در اختیار ما گذاشته بودن، ولی به مرور به پیشنهاد خود عراقی ها یا به درخواست مسئولین ما سلاح های دیگه ای، ادوات دیگه ای، از جمله دوربین شب، دوربین های مختلف دستی روز و شب، دوربین های بزرگ دیدبانی که مختص دیدبانی های ارتش هست، که حتی من یادم افسران عراقی وقتی با مترجمان ما با ما صحبت میکنه از طریق مترجم میگفتن این امکاناتی که ما در اختیار شما میذاریم بعضا نیازهای گروهان ها و درخواستای فرماندهان گروهان ما در بعضی جبهه هاست.
ما هم که رفته بودیم خودمون مثلا در همون ابتدا تناقض توی این رابطه ها رو خوب حس میکردیم. این تناقض که مثلا فرض کن دولت عراقی که سالهای سال با ایران در حال جنگ بوده، ماهایی که فرض کن از یک جای دیگه اومده بودیم وارد شده بودیم، به حال دشمن بودیم، دشمنش بودیم، درگیر بودیم، چه رابطه به این دوتا وجود داره که اینقدر باز گذاشته دست سازمانو که هر نوع تسلیحات رو که میخواد در اختیارش میذاشت؟
صبح تا شب فقط کارم آموزش بود، از کلاس گرفته. اون موقع من یادم رستم پیاده مکانیزه بود با نفره بی ام پی، که صبح تا شب آموزش پیاده رو میدیدم، مثلا از کلاش دوشکا بی کیسی خون پارشه است نفر بعد. کارمون فقط میگم کار یکمون شده بود اونجا آموزش.
هرچی جلوتر میمد سازمان هی تسلیحاتش بیشتر و بزرگتر میشد. مثلا اون موقع تانک در اختیار نداشت سازمان، نفربرهای بی ام پی داشت، ان تی ال وی داشت، نفربرهای بی تی آر بود و سلاحای جمعی مثلا فرسون دوشکا داشت و جمله سلاحای پایین ترش.
هفت صبح آموزش شروع میشد، ظهر یکی دو ساعت استراحت، دوباره تا ساعت هشت شب ما آموزش میدیدیم. یعنی ذهنمون کشش نداشت، ولی این بودن چون عملیات سرنگون در راهه باید آماده بشیم.
به معنی که یه مقدار جلوتر رفت و عملیاتهایی رو شروع کرد، بلافاصله در قرارگاه اشرف باز شد و تانک وارد شد.
ارتش آزادی بخش در واقع بخش بسیار کوچکی از همان ارتش عراق را تشکیل می‌داد. سربازانی که برخلاف نیروهای صدام به زبان فارسی صحبت می‌کردند، ولی در واقع کنار ارتش عراق علیه کشور سابق خود می‌جنگیدند.
الان ما در حال گذروندن یک تور آموزش‌های ویژه در سطح بالایی هستیم. آتش! عبور از میدان مین و شناخت مواد منفجره و نیز آموزش‌های تکمیلی دیگری که کلیه رزمندگان در حال اتمام این آموزش‌ها هستیم.
در بهترین شرایط که شما فکرش نمی کنید و ما جای دیگه نداریم، سطح آموزش بسیار بالایی به لحاظ فنی در اونجا حکم فرما بود. تانک های بولیده شده از وسط که نشون میداد که یک تخصصی پشت این خوابیده، که توی بچه ها صحبت بود، بچه هایی که خب شما مثلا به عنوان راحت نمیتونستی بپرسی که مثلا این چجوریه، ولی محفلی که دو سه نفره بچه که مثلا با هم همتیپ بودیم و هم کلام حرف می‌زدیم مشخص بود که میگو بابا اینا از روسیه آوردن، اینا رفتن یه سری دوره دیدن اونجا، این امکانات مشابه امکانات که یعنی همین سوله میگفتن در روسیه هم هست. ارتش آزادی بخش از خودش یه معنی داره که خب ما در اون موقع این علم و این شناخت نداشتیم. ارتش آزادی بخش باید بره در کشور خودش مستقر بشه، در یه گوشه مستقر بشه، شروع کنه به جنگیدن تا حکومت حاکم رو سرنگون کنه. ولی ما اومدیم چیکار کردیم؟ رفتیم توی کشور بیگانه که با ما در حال جنگ بوده، رفتیم مستقر شدیم. خب این پس ارتش آزادی بخش نمیتونه باشه، این یک نوکر، یه وابستگیه. نیروهای عراقی با ما هیچ فرقی نداشتن، تازه از ما امر، اما امر ما بودن، یعنی دستور میگرفتن، کاملا مطیع بودن. این نشون میداد که یک پیوندی، یک قراردادی، حالا یه حس خیلی نزدیکی به مثل هم هست که اگه این بیفته منم افتادم.
چطور میشه یک دولتی که مثلا فرض دولت عراق با این قدرت یک سازمان گروهی این کوچیکی اینقدر مثلا به این داره باج میده؟ طوری شده بود که مثلا به راحتی اینا توی شهر عراق در تمام نقاط شهر عراق میتونستن تردد کنن، حتی با تسلیحات تردد کنن، که این خیلی عجیب میومد برای ماها.
نفرات ارتش آزادی بخش که به سربازان مسعود و مریم مشهور بودند هیچگاه از 2000 نفر تجاوز نکردند و تمامی عملیات های خود از دیدبان و توپخانه ارتش عراق بهره می گرفتند. حتی محل حمله را نیز از سازمان استخبارات دریافت می کردند. مسعود رجوی معتقد بود سرنوشت او و گروهش وابسته به جنگ و حمایت رژیم بعث می باشد. از این رو وی تمام توانش را برای خدمت به صدام خرج می کرد.
واقعیت این بود که رجوی مزدور صدام بود. اون تحت پوشش که من یک استراتژی جدیدی ابداع کردم به نام جنگ نوین آزادی بخش در کنار صدام و به عنوان یک بخشی از نیروی نظامی صدام به جنگ علیه نیروهای ایرانی پرداخت.
چه در رابطه با نیروهای خودش و چه در رابطه با نیروهای که زده خودش بودن، فقط مد نظر سازمان از بین بردن بوده، نفی بوده.
تقریبا مثل همون تفنگدارای آمریکایی یا آموزشی که میدن میگن آقا بکش، فقط به فکر کشتن باش تا بتونی زنده بمونی، تقریبا همین چین دستگاهی رو تو ما الغا میکردن. اصلا مهم نبود طرف اصلا چه کاره هست، فقط باید بکشی برای سازمان و برای اون چیزی که آرمانی که بهش معتقدی.
این تیکه ها و گوشه هایی از همکاری ارتش سازمان بود با ارتش عراق که ما خودمون شاهدی داستان بودیم.
من میخوام بهتون بگم که ماها بچه های نبودیم برای این سازمان کم گذاشته باشیم، خیلی مایه گذاشتیم، ولی دست یه گوری افتادیم که به هیچ چیز پایبند نیست.
خوش به تو نمی کنم، میهن خلق بود چکم، فقط در آستان تو به سجده می روم. وطن من از هزاره عذاب هزار بار رد شدم، به پای سیل دشمنان چه بارها که سد شدم. اگر گذشته مرا به باغ فیل رک زدن، از پس اتقاد من هنوز بر نیامدن. وجب وجب خاک تو را به چشم طور نمی کشم، به سوگواره غمت ببین که من چه می‌کشم.
راه بیرون رفتن از مشکلات اقتصادی، تکیه بر ظرفیت‌های داخلی مانند اقتصاد مقاومتی، استفاده از ظرفیت نیروی جوان و اولویت دادن به تولید ملی دانسته شده که نیازمند تبیین و روشنگری است. سبک زندگی باید بر اساس معارف اسلامی تبیین شود، زیرا سبک زندگی غلط که ناشی از مشکلات فرهنگی و فرهنگ حاکم بر ذهن هاست در اثر تقلید از سبک زندگی غربی به وجود می آید. مخاطبان گرامی رادیو تبیین، شما می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا نیز ما را بشنوید. با استفاده از این برنامه کاربردی آرشیو برنامه های پخش شده را بشنوید و همچنین رادیو نمای رادیو تبیین را تماشا کنید. جهت دریافت این برنامه کاربردی به سایت ایران صدا مراجعه کنید.